مشخص خواهد شد. وقتی میریم با این تیم‌های آسیایی بازی می‌کنیم که از سرمایه گذاری بهتری برخوردارن، امکانات بهتری دارن و ما چیزی برای گفتن نداریم. ولی اگه بخواید باشگاهمون رو نسبت به سال گذشته بگوشیم، بله ما سال گذشته بهتر از سال گذشتهش بودیم، همینطور ممکن سال آینده از سال امسال بهتر باشیم، هیچ حرفی درش نیست. ولی آنچه که مهمه، ما میخوایم اهدافی که داریم چیست، طرح استراتژیک ما چیست، ما به کجا میخوایم بریم، اهداف ما چی خواهد بود.
بله.
اگر ما تیم ملیمون الان بره جام جهانی که خواهد رفت، تقریبا 90% مسئلهش حل شده است، اما این وقتی بره تو جام جهانی دور مقدماتی، آیا ما میتونیم بریم بالاتر؟ که خیلی شک دارم.
ما خیلی فکر میکنم آقای اقبالی میریم و پشت این موفقیت ها قایم میشیم دیگه به نوعی، یعنی ضعف ها رو نمیبینیم.
اگر موفق اسمش موفقیت بذاریم. ولی وقتی من به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سالها تو فوتبال هستم، وقتی میام بازی تو پرسپولیس نگاه میکنم یا استقلال نگاه میکنم یا تنها تیمی که من الان یه مقدار میام با برنامه کارم تیم سپاهانه،
بله،
اونم به خاطر همین امکانات که داره، به قول من مشکلات مالی نداره، وابسته به مسائل صنعتی هستن و برحال همین مسائلی که باز میگه تیمی ارتقا پیدا میکنه، میتونه بهتر تیمایی باشه. ولی خب وقتی تیمای بزرگ ما هنوز دنبال به قول مسائل مالیشون هستن، بدهیایی که دارن و مشکلات عدیده که هست، خب اینا اجازه نمیده که شما از نظر روانی بالانس باشید، تعادل داشته باشید. در این مشکلات عاطفی و روانی تاثیرات بسیار مثبت یا منفی میذاره روی تیم، فقط جنبه فیزیکی و وضع تکنیک و تاکتیکی نیست، اینا چیزایی که مثلا تو فوتبال مطرحه. ولی خب متأسفانه ما فوتبال دو شهر مثلا تمام کشورهای دنیا الان دیگه مسئله کووید 19 تمام شده، جمعیت 60000 نفر میتونه.
امروز فکر کنم بایر مونیخ گفت ظرفیت کامل ورزشگاهشو برای بازی داره.
الان همین الان من دارم بازی رو میبینم، بایر مونیخ و هافنهایم، اینا الان 60000 نفر تو استادیوم. خب ما باید اینکه این خجالت بکشیم دیگه نسبت به این مسائل. ولی ما هنوز توان اینو نداریم که واسه این مسئله به راحتی رو حلش کنیم. الان ما ایزولمون کردن. الان ما میخوام برای یک کشوری که بازی کنه به ما اجازه نمیدن. چرا؟ برای که نمیدونه که ما از سلامتی جامعه در چه شرایطی هست، با یه بچه ما میتونن برن بازی کنن یا نمیتونن، ما رو منزوی کردن دیگه. خب این انزوا باعث میگه یه رکود عجیبی بر فوتبال ما حاکم خواهد شد. برای بعدم فقط فوتبال نیست، شما به ورزش دیگه همونم نگاه کنید، بسکتبال، والیبال، شنا، دو میدانی، کجا اینا وجود خارجی ندارن دیگه. خب اینا همش ضعفه و خیلی جالبه که خیلی هم صحبت میکنن که ما خیلی پیشرفت کردیم. کجا پیشرفت کرد؟
بله واقعا هم تو حالا من فکر کنم چون 6 7 دقیقه زمان داریم، هر کدوم از عزیزان آقای جهانپور، آقای اقبالی و آقای محرمی، اگر بخوایم یک نسخه فعلا کوتاه مدتی داشته باشیم آقای جهانپور برای اینکه یک مقداری کیفیت لیگمون رو بالا ببریم، اولین نکته که به نظرتون باید نسبت بهش یه ارزشیابی داشته باشیم و یه تغییراتی توش بدیم، تو کدوم نقطه میتونه باشه؟
قبل از اینکه من صحبت کنم خدمت آقای مسعود خان اقبالی عزیز سلام دارم.
منم متقابل مجید جان، منم سلام
مخلصم، خواهش میکنم. من اعتقادم اینه که در رابطه با مثلا آسیب شناسی فوتبال ما، اینکه مشکل در به طور خلاصه چی هست، اعتقادم اینه که ما باید از دستور عملای فیفا افسی بدون اغماز و چشم‌پوشی دنبال ساختار سازی و استاندارد سازی بریم. الان آقای اقبالی راجع به ضعف فوتبال ما و اینکه ما امکان رقابت رو نداریم حتی در سطح منطقه، خیلی راحت ما میتونیم ساختار یک باشگاهی مثل باشگاهی ارزم حضور شما حوزه خلیج فارس، فعالیتشون و میزان سرمایه گذاریشون
به کشوری مثل ترکیه فکر کنم آقای جهانپور، بله،
امکانات سخت افزاری نرم افزاریشون رو مقایسه کنیم با باشگاه‌های خوب خودمون. به قول آقای مسعود خان اقبالی یک گپی اینجا پیدا میشه دیگه، این فاصله، این فضا خیلی زیاده، فاصله خیلی زیاده. این فضا رو به هر جهت ما اگه میخواییم پیشرفت کنیم به اونا برسیم باید پر بکنیم و پر کردن اون با فقط از طریق مسئولین فوتبال امکان پذیر نیست، چون قبلش هم صحبت کردیم یک مورد مهم تفاوت فوتبال ما با فوتبال به هر جهت موفق منطقه راههای کسب درآمده، میزان سرمایه گذاریه. اون راهکارا متاسفانه ما نداریم و من اعتقادم اینه که ما باید ساختارسازی بکنیم و استاندارد سازی بکنیم کمبودا رو با مقایسه با باشگاه‌های موفق منطقه پیدا بکنیم و با تدوین قوانین فقط نه در خانواده فوتبال بلکه ارزم بزر شما در کل مملکت مسئولان ارزم بزر شما دست به دست هم بدن این فاصله روز به روز کوتاه‌تر بشه و فوتبال واقعا مورد علاقه اخشار مختلفه. خیلی از کمبودا رو میتونه برطرف بکنه. کوتاه‌ترین راهی هستش که من اعتقادم هستش که میتونیم آسیب شناسی بکنیم و راهکار برش پیدا بکنیم.
بله آقای اقبالی عزیز، نظر شما در این مورد؟
دقیقاً آقای جانپور صحبتی که من گفتم تایید کردم و سکندش کردم. ببینید اول ما باید به مسئولین ورزش مملکت این مسئله بگیم، اصلا اینا اعتقادی به توسعه و پیشرفت برنامه‌های ورزشی دارن؟ فقط هم فوتبال نیست، فوتبال فقط به خاطر که جهان شمول جغمن طرفداران بیشتری داره یه مقداری به قول بیشتر بهش توجه هست چون سرمایه گذاری بیشتری در این زمین هست، ولی فوتبال ورزش اصلا صنعته، فوتبال صنعته، تولید داره، توزیع داره و مصرف. خب ما تولید داریم میکنیم، ما تولیدی نداریم. ما شما نمیدونیم به پشوانه های تیم های باشگاهی میکنیم، اما واقعا یه تیم نمیتونه یه باشگاهی متکی به بچه های بسیار نیمکزش باشه. اصلا ما جوانان و نوجوانان خوبی رو تربیت نکردیم در این مدت و تیم ملی ما واقعا لژیونر هایی که داره، این لژیونر ها به اون حد استاندارد نیستن، اکثرشون در باشگاه خودشون ذخیره هستن یا بازی هم نمی کنن، اسمشون بقیه لژیونره. خب به غیر از 3-4 تاشون بقیهشون واقعا در اون حد و اندازه نیستن. خب ببینید وقتی ما پشتوانه سازی نمی کنیم و بعد این تولید نداریم، خب مسلما توزیعش هم که دست دلالات و مسلما مصرفش هم دیگه امکان نداره، برای اینکه مصرف ما میخوایم مصرف کنیم چه کالای نامرغوبی رو داریم مصرف میکنیم. برای من اگر میخوایم کالای مصرفی ما مرغوب باشه باید آکادمی ها و مدارس فوتبال در تمام سطوح باشگاهی به قولم باید مصوب بشه و مجبور بشن باشگاه که به قولم تیمای نونهالان و نوجوانان داشتن مسابقات برگزار کنن، کم کاری که ما در دهه 50 میکردیم. ما مسابقات جوانان داشتیم، از درون این مسابقات جوانان و نوجوانان بازیکن ملی انتخاب میشدن. ولی الان شما نگاه میکنیم چنین چیزی رو ما نمیبینیم. خب اینا مسلما وقتی از پایه و اصول مراعات نشه و بهش انجام نگیره خود مسلمان. ولی بازم تکرار میکنم اگر مسئولین ورزش ما میکرد نخوان ورزشو، هیچ وقت ما نمیتونیم یه ورزش درست حسابی داشته
باشیم. بله آیه محرمی عزیز، بکنم یک دقیقه زمان داشته باشیم که شما هم نکته
پایین تلفن. من حالا ضمن تایید صحبتی هم تو عزیز کنم جنبانیشون من بخشی از صحبتی من هم درباره همین بود که ما باید قوانینی رو وضع کنیم و این قوانین اجرایی هم بشه که فوتبال ما پیشرفت کنه. درباره حالا یه بخشی که شاید نامفهوم بود درباره بخش کیفیت فوتبال، اینکه ما عرضه درستی هم نداریم. به طور مثال ما بازی روز گذشته فولاد و پرسپولیس رو دیدیم که یک مالم 8 دقیقه از مسابقه داشت با یک دوربین داشتیم مردم. عرضه مسابقه هم بسیار نقطه بسیار مهمی هستش که کیفیت تلویزیونی، بحث فیلم برداری و بحث کارگردانی اون مسابقه به چه شکله، بحث تبلیغات محیطی دور زمین چقدر باید باشه، چند ردیف باشه. که فکر میکنم حتی گاهی وقتا ما تو استادیوم آزادی وقتی داریم فوتبال تماشا میکنیم نیمی از تصویر فوتبال و نیمی تبلیغات. این مسئله خودش تصویر فوتبال ما رو زشت میکنه و خب همه اینها خودش زشت کننده فوتبال و باعث میشه که ما عرضه زیبایی نداشته باشیم. استادیوم های ما میبینیم رنگ خوبی ندارن، شاید مثلا سقف‌های ما اگه رنگ جذاب‌تری داشتن شاید یه ذره فوتبال هم بیشتر به چشم میاد. ما فکر می‌کنم این مسائل بحث زمینه رسانه‌ای و پخش تلویزیونی تبلیغاتی خیلی اثرگذاره که باعث میشه کیفیت فوتبال ما شاید از این چیزی هم که هر پایین‌تر
بله. خیلی هم ممنون از همه بزرگواران، از استاد مجید جهانپور، استاد مسعود اقبالی و آقای محرمی عزیز و همچنین آقای ابوالقاسم پور که در کنار ما بودن. انشالله که فوتبال کشور ما هر روز پیشرفت کنه. بیشتر دوستانم به گزینه متوسط رأی داده بودن در نظرسنجی ما که خب به هر حال آرزو می‌کنیم که یه روزی به سطح خوب برسیم. خدایا به نگهدار همگی باشه انشالله. برای شما عزیزانم در این شب عید بهترین لحظات آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با بخش دوم برنامه ها همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. در شب ولادت با سعادت پیامبر خوبی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. جا داره تبریک بگیم به همه شما هموطنان گرامی و شاد باش عرض کنیم خدمت برادران و خواهرانی که در سراسر جهان در جشنهای مولودی پیامبر شرکت می کنند.
مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده این شبا، تا بخوای بید مجنون میبینم، میبینم شب و ماه آسمون زل میزنه، به نگاه گرم و دل پذیر تو، دور اون خونه ی سبزت نمیگشت اگه خورشید نمیشد اسیر تو، صلوات خنده ها تو دوست دارم، وقتی رو لبای قنچه وا میشه تو زمین، وقتی که اسمت میپیچه یه دفعه آسمون از جاش پا میشه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده این شبا، تا بخوای بید مجنون میبینم، میبینم تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، بوی گل گرفته بود تن زمین از همون شب که به دنیا اومدی، بوی گل گرفته بود تن زدی از همون شب که به دنیا اومدی. تو کجا گل محمدی کجا، عطر خندت گل محمدی، اسم تو اسم تموم خوبیاست، اسم تو معنی اسم اعظمه. تو اگه نباشی صد و دنیا را جای تو اگه به ما بدن کمه، تو اگه نباشی صد و دنیا را جای تو اگه به ما بدن کمه. مثل خنده خدا، مثل خنده خدا، خنده ها تو توی هر قطره بارون میبینم، میبینم پای گیسوی بلنده، پای گیسوی بلنده. این شبا تا بخواهی بیده مجنون میبینم، میبینم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدای من یکی،
پیامبر من یکی،
کتاب من یکی،
و همه رو به یک قبله سجده عشق میکنیم.
چه شیعه چه سنی،
همه مسلمانی.
پیام اسلام پیام وحدت است، پیام امنیت است، پیام برادری است. همه انسان ها باید با هم متحد باشند، مخصوص یک دسته و یک گروه نیست.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام، ردیف 95.5 MHz، رادیو وحدت، صدای اتحاد، نوای همدلی.
اللهم صل على المصطفى،
مصطفى مصطفى مصطفى، مصطفى مصطفى مصطفى.
شویدن باخ وارانه، شویدن آینه کارانه، تونیدن سوز پاییزه، تویدن هر وحارانه. ها پریشانت گل باخی و بشوند بیا سیاخی، کس تسی و تو نیرسی، تو مگر سیف کام باخی. سوز بالا و نو دنیا، تو نیتن یا معلومینم، ای حساره و شواره بودواره هم تو بینم. سوز بالا و نو دنیا، تو نیتن یا معلومینم، ای حساره و شواره
بودوارا هم تو بینم شویلم باخ وارانه شویلم آینه کارانه تونیدن سوز پاییزه تو بیدن هر وحارانه ها پریشانت گل باخی و باشوند بی سیاخی کس تسی و تونی رسی تو مگر سیف کام باخی سوز بالا و نو دنیا تونی تنیا معلومینم ای حسارا و شوارا بدوارا خم تو بینم سوز بالا و نو دنیا تونی تنیا معلومینم ای حسارا و شوارا بدوارا خم تو بینم چواری ها تو چینت بین اوری و شونه تو گردین اسم تو بی هر جا نیشتم رسم تو بی هر جا گردین بی مثل پی تو در وعده تا بگیرم و تو خواد آلام عطر تو پری بی نو تو آلام گرده و سوز بالا و نو دنیا تو نیتن یا معلومینم ای حسارا و شوارا بدوارا خم تو بینم سوز بالا و نو دنیا تو نیتن یا معلومینم ای حسارا و شوارا بدوارا خم تو بینم
خب دوستان عزیز هموطنان گرامی به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:37 است. در این لحظه از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فضای فرهنگی جامعه نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید، در مورد شروط ضمن عقد اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان.
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند، ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقی؟
من دیگه هم الان مثلا کاری نکرده، حالا یه شب میخواد شاد باشد، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم، هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست. مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه، میرن خونش. چی بود در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
ببینید، شما قاعدتاً روی زمین راه میروید، روی زمین با پاتون راه میرید. حالا حساب کنید زمین رو برعکس کنن، شما همچنان دارید رو زمین راه میری ولی برعکس. زمین وارونه یعنی برعکس کردن طبیعی ترین رویدادهای ذهنی برای مخاطب، به نحوی که احساس کنه این وارونه کردنه، این برعکس چقدر قشنگه، چه جذابه، چه شیکه، چقدر کوبیسمه، چقدر نمیدونم پست مدرنه. زمین وارونه معمولا در علوم شناختی روی کارکردهای هویت‌ها و ماهیت‌های مقدس اتفاق می‌افته. مثال یک روحانی با عمامه یه سگ بگیره بغلش بگه من حامی حقوق حیوانات، کامل نظافتی، کاملا وارون. اه تو چقدر پست مدرنی، اه آخوندان مگه سگ در بغل می‌گیرن، اه کامل نظافتی، اه اه ای 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 همه چی وارونه شد.
از این زمین‌های وارونه در رسانه بسیار ساخته می‌شود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سال‌های گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خانگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگگردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاد.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یه نفر یا که داره یه نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
طرف در نظام مثلا مقدس جمهوری اسلامی پست که می‌گیره یهو میره مثلا اختلاس می‌کنه. ای ای آقا مگه ای 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 همه طرف چفیه می‌زنه گردنش، میاد وای میسه مثلا سیگارم می‌کشه. یا نه، چفیه رو میکنن روسری میکنن سر خانمایی که حجاب تعطیله، محرم و سفر محرم میشه، طرف میاد توی هیئت ارگ میذاره، با ارگ شروع میکنه عزاداری کردن. طرف هنرمنده همین آقای مرتضی پاشایی گذاشتن جنازه رو جلو، خرقاله به جنگ فاتحه بفرستن وایسادن دارن ترانه میخونن. اینو بهش میگن زمین وارونه کردن که حالت جذاب پیدا.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
الهی گناهانم را بریز، همچنان که برگ درختان به امرت فرو می ریزند و وجودم را از عشق خود سرشار کن تا لبخندی همیشگی در سراسر روح و جسم من حاکم شود. بی نهایت بی نظیر است زمانی که پاییز آرام آرام در کوچه باغ طبیعت قدم برمی‌دارد و به پرواز نسیمی برگ‌های خشک را از شاخه‌ها می‌چیند